سلام خدمت دانش آموزان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. با تدریس شعرخوانی که در انتهای درس چهارم از کتاب فارسی پایه هشتم هستش در خدمتتون هستم. اسم این شعرخوانی شوق مهدی هستش که فیض کاشانی این شعر رو سروده. این شعر 5 تا بیت داره که اول از روی هر بیت میخونم، معنی میکنم و آرایه ها و لغت هایی که لازم است بدونید رو خدمتتون میگم. بیت اول میگه: گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. قبل از اینکه معنی شعر و آرایه ها و لغت هایی که لازم بدونید رو بگم، این رو باید بدونید که این شعر در وصف امام زمان گفته شده و در قالب غزل هستش، یه گفتگوی هستش. بیت اولش میگه که گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. معنی این بیت به این صورته که از امام زمان پرسیدم چرا صورت زیبای تو از من پنهان است و تو را نمیبینم. در جواب امام زمان فرمودند: خود تو مانند حجابی هستی که بین من و تو فاصله ایجاد میکنه، وگرنه چهره من همیشه آشکار و مشخصه. بنابراین اینجا اشاره میکنه به این موضوع که انسانها خودشون باعث فاصله بین خودشون و امام زمان میشن. در واقع اینجوریه که خودشون مثل یک حجابی هستن، مثل یک پوششی هستن که نمیتونن به وجود امام زمان دست پیدا کنن. معنی لغت: نهان به معنی پنهان هستش، عیان به معنی آشکار هستش، رخ به معنی صورت هستش. توی این قسمت از جهت آرایه تضاد ما داریم بین عیان و نهان. روی خوب میشه موصوف و صفت، تو خود حجابی، تو خود حجاب هستی، چگونه هستی؟ حجاب هستی. در واقع حجاب اینجا میشه مسند، یه که به حجاب چسبیده میشه فعل اسنادی که معنی هستی میده. ورنه به معنی و اگر نه هستش. بعد آخر مصرع دوم میگه عیان است، میپرسیم چطور است؟ عیان است. عیان میشه مسند، است میشه فعل اسنادی. و همینطور توی این بیت نهان و عیان با هم دیگه قافیه هستن، است و است ردیف هستن. همینطور در کل بیت های این شعر اگر نگاه کنیم میبینیم که در واقع بیت اول با مصرع های زوج با هم دیگه هم قافیان. توی بیت اول نهان و عیان، توی بیت های پایین تر مصرع های دومشون بینشان، شادمان، فوقان، جان، اینها همه با هم دیگه هم قافیان و در واقع است هایی که بعدشون اومده همه با هم دیگه ردیف هستند. میریم سراغ بیت دوم. گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت، گفتا نشان چه پرسی؟ آن کوی بی نشان است. میگه من از امام زمان پرسیدم که ای جان من، نشانی محل زندگیت رو از چه کسی بپرسم؟ امام زمان در جواب فرمود: چرا بیهوده دنبال نشان میگردی؟ جایی که من هستم نشانی نداره. در واقع میخواسته به این طرف بفهمونه که خودت باید این مکان رو پیدا کنی، خودت باید به من نزدیک بشی. توی بیت دوم کوی به معنی خانه، محله. در آرایه ها میگه جانا، امام زمان رو که مثل جانش بوده خطاب قرار میده، باش صحبت میکنه، میگه ای جان نشان کویت کجاست. پس در واقع این جانا اینجا نقش منادا رو داره. نشان کوی، نشان اسم، کوی هم اسم، دو تا اسم پشت سر هم، پس اینجا میشه مضاف و مضاف الیه. آن کوی بی نشان است، چطور است؟ بی نشان است. است میشه فعل اسنادی، بی نشان میشه مسند. توی مصرع دوم این شعر گفته که گفتا نشان چه پرسی، میگه چه نشونی داری از من میپرسی. در واقع میگه تو که خودت میدونی که امام زمان خانه یا جای مشخصی ندارد، برای چی میای میپرسی؟ بنابراین اینجا که میگه نشان چه پرسی، استفهام انکاری یا پرسش انکاری دارد. اگر که در رابطه با پرسش انکاری یا استفهام انکاری نمیدونید، میتونید ویدیو استفهام انکاری رو نگاه کنید و یاد بگیرید. نشان و بی نشان هم با هم دیگه تضاد هستن. بیت سوم: گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی، گفتا که در ره ما غم نیز شادمان است. معنیش به این صورتی که به امام زمان گفتم که برای من غم عشق تو از شادی هم بهتر است. امام زمان هم در جواب فرمود که در راه رسیدن به ما غم هم مانند شادی است. در رابطه با آرایه های بیت سه، اینجایی که گفته گفتم مرا غم تو، مرا در واقع من را هستش، که این رای به معنی برایه هستش. ما گفتیم که برای من غم تو مثل شادمانیه، پس این را معنی برایه میده. خوشتر ز شادمانی است، انگار یه استی آخر مصرع اولش بوده که حذف شده. میگیم چطور است؟ خوشتر است. بنابراین خوشتر میشه مسند، است میشه فعل اسنادی. است رو که حذف شده خودتون میتونید آخرش اضافه کنید. ز هم که مخفف از شادمانی میتونه متمم باشه. میگه غم نیز شادمان است. چطور است؟ شادمان است. شادمان میشه مسند، است میشه فعل اسنادی. و اینکه میگه که غم شادمان است، شادمان بودن، خوشحال بودن ویژگی انسانی نسبت داده به غم، بنابراین ما اینجا تشخیص یا جانبخشی داریم. غم و شادمانی با همدیگه تضاد داره. بیت بعدی: گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم، گفت آن که سوخت او را کی ناله یا فغان است. میگه به امام زمان گفتم که من از آتش اشتیاق و شوق دیدن تو جانم سوخت. در جواب هم امام زمان گفت که کسی که واقعا در راه ما سوخته و در واقع نابود شده باشه، صدای آه و نالش رو کسی نمیشنوه. یعنی انقدر در اون سوختن شادمان و خوشحال هستش که گله یا شکایتی نداره از بابت این موضوع. در رابطه با معنی لغات، فغان به معنی ناله و شکایت و گله هستش. در رابطه با آرایه های این بیت، دوباره توی مصرع دومش میگه که گفت آن که سوخت او را کی ناله یا فغان است. یعنی کسی که بسوزه آه و ناله نداره. اینجا داره میپرسه، یعنی میگه تو خود میدونی که اگه در روح ما از بین بری شکایتی از این بابت نداری، پس چرا اعلام میکنی که جانم داره در راه شما میسوزه؟ بنابراین اینجا باز دوباره استفهام انکاری یا پرسش انکاری داریم. در جهتی میتونیم مراعات نظیر داشته باشیم بین کلمات سوخت و آتش. باز دوباره تو مصرع دوم میگه او را کی ناله یا فغان است، یعنی برای او. باز اینجا را معنی برای میده، میگه برای او ناله یا فغانی نیست، شکایتی نیست. بیت آخر: گفتم ز فیض بپذیر این نیم جان که دارد، تا نگاه دارش غمخانه تو جان است. میگه به امام زمان گفتم که این جان ناقابل و بی ارزش من رو ازم قبول کن، و امام زمان هم در جواب گفتش که جانت رو نگه دار، زیرا که جان تو همون خونه عشق و علاقه به ما هستش. فیض که اسمش رو توی بیت آخر آورده، در واقع همین فیض کاشانی هستش که در واقع وقتی شاعر اسم خودش رو در انتهای شعرش میاره، ما به این میگیم تخلص. در واقع ما اینجا تخلص داریم، چون که اسم خودش رو شاعر در انتهای شعر آورده. توی مصرع اول میگه بپذیر این نیم جان که دارد. چه چیزی را بپذیر؟ این نیم جان را. پس اینجا این نیم جان میشه مفعول. باز دوباره از اون طرف میگه گفتا نگاه دارش، نگهش دار. چه چیزی را؟ همین این نیم جانی که قبلا داشت راجع بهش صحبت میکرد رو. دوباره اینجا نیم جان میشه مفعول. در رابطه با فیض کاشانی، شاعر شعر شوق مهدی، در انتهای کتاب مطالبی آورده شد. مهمه که شما بدونید آثار فیض کاشانی شامل تفسیر صافی، کتاب وافی، شرح صحیفه سجادیه و دیوان اشعار و همین شعر شوق مهدی هستش که ما از روش خوندیم.